گشتی بزنیم در دنیای بچه ها، از قصه هایی که برای خیلی از ما نوستالژیکه تا داستان هایی برای بچه های امروز. یک کتاب فارسی رو هم بهتون معرفی میکنیم. سلام، خوش اومدید به نقش قلم این هفته. تئودور سوس گایزل که به اسم دکتر سوس میشناسیمش و یکی از نویسنده های محبوب ادبیات کودک در آمریکاست، کتاب جدیدی رو روانه بازار کرده. درسته، دکتر سوس در سال 1991 یعنی 24 سال پیش درگذشت. برای همین انتشار کتاب جدید خیلی خبرساز شده. اما کتاب چطوری پیدا شد؟ راجع به چیه؟ و کی نوشته شده؟ این گزارش رو ببینید. هنوز 2 هفته از انتشار کتاب جدید هارپر لی، نویسنده کشتن مرغ مقلد که 55 سال چیزی ننوشت نگذشته، که کتاب تازه نویسنده محبوب کتاب کودک منتشر شد. آن هم 24 سال پس از درگذشتش. دکتر سوس که در دهه 50 میلادی با قصه های آهنگین و نقاشی های جالبش ادبیات کودک را متحول کرد، با قصه تازه بازگشته. چه حیوان خانگی بگیرم رکورد فروش کتاب هارپر لی را زد. در این داستان همان خواهر و برادری ظاهر می شوند که در قصه یک ماهی، دو ماهی، ماهی قرمز، ماهی آبی شخصیت های اصلی بودند. کتاب جدید را همسر دکتر سوس در جریان نوسازی خانهشان پیدا کرد. گفته می شود کتاب بین سالهای 1958 تا 1962 نوشته شده. در این کتاب خواهر و برادر 1 ساعت فرصت دارند تا به افکارشان نظم دهند، تصمیم مهمی بگیرند و از میان چندین و چند حیوان خانگی یکی را انتخاب کنند و به خانه ببرند. برخی معتقدند شاید همین کشمکش‌های درونی باعث شد دکتر سوس خواهر و برادر را به جای قرار دادن در موقعیتی پر استرس در فضای خیالی و آرام قرار دهد و این گونه بود که کتاب یک ماهی دو ماهی را منتشر کرد. کتاب چه حیوان خانگی بگیرم زمانی نوشته شده که پروسه گرفتن حیوان خانگی مثل امروز نبود. در این کتاب حیوانات خانگی به صورت کالاهای قابل تعویض تصویر می شوند، در حالی که ناشر کودکان را تشویق می کند تا حیوانات خانگیشان را به جای خرید از فروشگاه از پناهگاه بگیرند و آنها را به عنوان یار و همراه همیشگیشان ببینند. دکتر سوس اولین کتابش را در سال 1931 منتشر کرد و بیش از 60 کتاب نوشت. کتاب‌هایی که یک نسل با آنها بزرگ شدند و اصطلاحات به کار رفته در برخی از آنها به ادبیات روزمره مردم هم راه پیدا کرد. هرچند کتاب جدید 4مین کتابی است که پس از مرگ دکتر سوس منتشر می‌شود، در واقع 2مین کتابی است که تمام کارهایش از جمله نقاشی‌ها را تماماً خودش انجام داده. دکتر سوس بیش از 200 میلیون نسخه کتاب در سراسر جهان فروخته است. خیلی از قصه هایی که در بچگی خوندیم و هنوز هم توی ذهنمون مونده رو مدیون ذهن خلاق هانس کریستیان اندرسون هستیم. این نویسنده دانمارکی 195 سال پیش قصه هایی نوشت با فضاهای خیال‌انگیز و درس‌های انسانی. رد پای هانس کریستیان اندرسون رو میشه در زادگاهش دانمارک پیدا کرد. از مجسمه شخصیت‌های دوست داشتنی قصه هاش که در گوشه و کنار کوپنهاگ دیده میشن تا خونه‌ای که در اونجا بزرگ شد. در 140مین سال روز درگذشت این چهره درخشان ادبیات جهان یادی می‌کنیم از کسی که زیباترین قصه ها رو برامون تعریف کرد، اما شاید کمتر در مورد خودش بدونیم.
یادتان باشد که فقط افراد باهوش و زیرک می توانند لباس جدید مرا ببینند.
تملق گویی در لباس جدید پادشاه، قضاوت زود هنگام در جوجه اردک زشت.
چه موجود زشتی، تو باید از اینجا بری.
امید امید در اوج ناامیدی در دختر کبریت فروش. قصه های تاثیرگذار هانس کریستیان اندرسون در ذهن کودک و بزرگ حک شده. هانس کریستیان در یکی از فقیرترین محله های شهر اودنسی دانمارک متولد شد، در خانه کوچک که متعلق به یکی از اقوامش بود. اینجا در موزه اودنسی زندگی شگفت انگیزش از تولد تا مرگ به تصویر در آمده. زندگی که شباهتی به قصه نداشت. پدرش کفاش بود و مادرش رخشوی. روشن‌ترین لحظه های کودکیش قصه خواندن با پدر بود و بازی کردن با دم و دستگاه خیمه شب بازی. پدرش را که از دست داد، مجبور شد از همان بچگی در کارگاه ریسندگی و خیاطخانه کار کند. زمانی که 14 ساله بود به کوپنهاگ رفت تا استعدادش در بازیگری را محک بزند. در تئاتر سلطنتی دانمارک مشغول کار شد، اما خیلی زود عذرش را خواستند. اینجا خانه است در مرکز کوپنهاگ که هانس کریستیان مدت کوتاهی را در آنجا سپری کرد. هرچند در اینجا اثری منتشر نکرد، اما در بسیاری از قصه ها و اشعارش از اتاقی میگوید در خانه‌ای متعلق به قرن 15 که در واقع همین اتاق است. جایی که سرخوردگی هایش را با نوشتن تسکین داد و سرانجام توانست اولین کتابش به نام تلاش های جوانانه را منتشر کند. هرچند این کتابش هم مورد استقبال قرار نگرفت. مدیر مالی تئاتر سلطنتی دانمارک اما استعدادش را کشف کرد و دستش را گرفت. به مدرسه رفت و تحصیل کرد، هرچند از این دوران به عنوان یکی از بدترین دوران زندگیش یاد می کند. در سال 1835 قصه هایی برای کودکان را منتشر کرد. اما زمانی که زنده بود و می نوشت، شهرتی در زادگاهش نداشت و بیشتر در آلمان شناخته شده بود. جلسه های قصه خوانی برپا می کرد و در کنارش نقاشی هم می کرد. هانس کریستیان اندرسون در کل 156 قصه نوشت که به 160 زبان ترجمه شدند. در دوران زندگیش فقر و بیسوادی و مرگ قوغا می کرد و زمانی از دنیا رفت که شرایط زندگی در اروپا بهتر شده بود. هانس کریستیان اما زمانی طعم آرامش را چشید که پیر شده بود. مشکلات مالی در طول عمرش باعث شد نتواند تشکیل خانواده دهد و شاید تصور نمی کرد قصه هایی که نوشت 140 سال پس از مرگش خانواده ها را به هم پیوند بزند. به قول خودش، زندگی شگفت انگیز ترین قصه است. ادبیات ایران با طنز پیوندی دیرین داره. فرهنگ کوچه و خیابان هم با طنز و شوخی و جوک گره خورده. همیشه هم در مورد اینکه چه شوخی بجاست و چه جوکی از خط قرمزا رد میشه و تاثیر مخربی بر جامعه میذاره بحث و جدل بوده. مریم رئیس‌دانا، شاعر، مترجم و نویسنده مقیم کالیفرنیا به تازگی کتابی منتشر کرده تحت عنوان متلک پتلک که نگاهی تازه داره به مقوله طنز و شوخی. این اولین کتاب مریمه که خارج از ایران منتشر میشه. اولین سوالم از او این بود که چرا اسم متلک پتلک رو انتخاب کرده؟
در واقع من شاید بیش از 100 اسم انتخاب کردم برای این کتاب، ولی راضی نمیشدم تا اینکه به پیشنهاد دوستی آقای داوود علیزاده این اسم انتخاب شد و به نظر من خوش می نشینه بر اسم کتاب، چون اگر بنا به تعبیر ده خدا متلک رو فرض کنیم، معنی کنیم شوخی، طنز، مزاح، عیب‌جویی، با توجه به ساختار و شالوده این کتاب این اسم اسم مناسبتر و جذابتریه. متلک ها برخی متلک نیستند، در واقع متل یا داستان کوتاه هستند و برخی فضاهای خیلی شاعرانه و رمانتیک رو در بر دارند. به همین دلیل متلک هستند و نیستند و شد متلک پتلک.
اما تفاوت طنز با شوخی و متلک‌های رایج در فرهنگ کوچه و بازار چیه؟ و متلک پتلک بیشتر به کدوم میپردازه؟
شوخی‌های رایج میان مردم یا کوچه و بازار در واقع در حوزه جوک هستند. جوک ها طنز شفاهی هستند. اما متلک پتلک در حوزه طنز قرار میگیره. یکی از عمده ترین تفاوت های طنز و جوک اینه که جوک هدفش خندوندنه، اما طنز الزاماً و فقط هدفش خندوندن نیست، بلکه هدفش آگاهی بخشیه. ورای خنده‌ای که طنز به وجود میاره یک واقعیت تلخی وجود داره. این واقعیت تلخ ریشه در نابسامانی‌های اجتماعی داره، ریشه در پایمال شدن عدالت و آزادی داره. طنز وقتی خودشو نشون میده، وقتی تولید میشه که زندگی بر مدار درستش نمیچرخه، نظام اجتماعی بر دایره درستش حرکت نمیکنه، اینجاست که طنز به وجود میاد. طنز همزمان که تو رو میخندونه اشکت رو در میاره. طنز قصدش آگاهی بخشیه، اصلاحگریه و ساختنه. تفاوت عمدهش با جوک در اینه.
از مریم رئیس‌دانا سوال کردم که آیا نگاهش به شوخی و در واقع متلک پتلک نگاهی انتقادیه و یا نگاهی مثبت داشته به این پدیده؟
بله، 100% انتقادیه و حتما مثبت، چون من قصدم سازندگیه و هدف طنز خیر و خوبیه. البته این احتمال هست که بعضی از حضرات معمولاً انتقاد کردن رو دوست نمی‌دارند و تحمل ندارند، اما از طرفی هم شاعر و نویسنده همواره در طول تاریخ سعی کرده نگاه انتقادی و مستقل خودش رو حفظ کنه. بله، این کتاب هم یک نگاه انتقادیه در چارچوب طنز و بُعد آموزشی.
بد نیست بخشی از کتاب رو هم بشنویم تا درک بهتری نسبت به محتوای اون پیدا کنیم. انتخاب با خود نویسنده. گوش میدی؟
متلک 23 رو براتون میخونم که به نام انقلاب اول و انقلاب دوم. یک دیالوگ کوتاه. اولی میپرسه از شعار نان، استقلال، آزادی چه چیز به دست آمد؟ دومی جواب میده خودش. انقلاب دوم: چه خبره؟ شلوغ پلوغه؟ داره انقلاب میشه؟ انقلاب که شده 35 سال پیش. انقلابی ها چی میخواستن؟ میگفتن نون نداریم بخوریم. حالا دارن؟ نه، ظاهرا جمعیت بیشتر شده. عجب، سیاست پدر مادر نداره ها.
در نهایت ببینیم کتاب متلک پتلک کی و چگونه نوشته شد و آیا تلاش شد در ایران هم منتشر بشه یا نه؟
کتاب بین سالهای 82 و 84 نوشته شد و طبق معمول منابع من مردم بودند. درد دلهای مردم در کوچه و بازار، تاکسی، اتوبوس، محل کار، میهمانی ها، همچنین پانویس کتاب ها، روزنامه ها. سال 84 تلاشمو کردم و اتفاقا ناشر بسیار خوشنام و با سابقه هم استقبال کرد برای انتشار کتاب. متاسفانه کتاب مجوز نگرفت. در گذر این سالها، یعنی در 10 گذشته، همچنان تلاش کردم با ناشران دیگه، ولی آنها هم عقیده داشتن که کتاب نمیتونه مجوز بگیره، بنابراین نتیجه نداد. به همین جهت کتاب رو بالاخره سوار بر قالیچه ی آمازون کردم و منتشر شد و من الان میتونم نفس راحتی بکشم.
با تشکر از مریم رئیس‌دانا برای شرکت در برنامه. اگه شما هم کتابی نوشتید و یا نویسنده‌ای رو میشناسید که دوست دارید کارهاش در برنامه نقش قلم معرفی بشه، از طریق فیسبوک ما رو در جریان بذارید. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اگر هم اهل اینستاگرام هستید با هشتگ VOA نقش قلم ما رو در اینستاگرام دنبال کنید. تا جمعه دیگه و نقش قلم دیگه، شبتون خوش.